소녀 기대 차례 너를 소녀의
ممنون. وقتتون بخیر. خوب هستید؟
تشکر.
ممنونتون شدم. شرمنده رضایی هستم. روزنامه سپهر غرب.
خواهش میکنم.
خدمتتون. فردان الان آمادگی دارید که انشاءالله گفتگو داشته باشیم؟
بله در خدمتتون هستم. موضوعات در چه خصوص مثلا در چه موضوعاتی باید ما بیشتر صحبت کنیم؟
ما یه پیشینه میخواییم حالا از اینکه شما قبل از ازدواجتون و اینکه متأهل بشید نقش والدینتون رو بفرمایید، این که اصلا یه فرگذشتی میخواییم ازتون که چند تا فرزند بودید در خانواده، شما فرزند چندم بودید و اینکه حالا کی ازدواج کردید، کی عازم جبهه شدید و چند تا فرزند دارید و نقش همینطور والدین و همسرتون رو توی این موضوع بفهمید. ممنون میشم.
فقط موضوع خود من هست دیگه، موضوعات دیگر که نیست.
حالا اگر لازم دیدید موضوعی رو توضیح بفهمید اشکالی نداره، مشکل نیست بفهمید.
من بیشتر علاقه من بودم که موضوعات کل اشارگرا و شهدا و
بله مشکل نیست، اونا هم بفهمید قید میکنیم انشاءالله توی خبر.
خب من اگر بخوام زندگی خودم رو برای شما بیان بکنم، خب من در 21 سالگی در واقع موقعی که انقلاب شد 21 سالم بود.
بله.
که در تهران بودیم، ما فعالیت همون در تهران بود. خب قبل از انقلاب ما هم مثل بقیه جوانان در تظاهرات فعال بودیم، در تظاهرات مردمی.
بله.
که خداوند این توفیق رو به ما داده بود که با دانشجویان با اقشار مختلف مردم ما همراه بودیم و در کنار مبارزین این توفیق رو داشتیم که فعالیت‌های سیاسیمون رو شروع بکنیم، تا اینکه این نظام شاهنشاهی وقتی که ساقط شد ما اون موقع از افرادی بودیم که با گروه‌هایی در تسخیر پادگان‌های نظامی، تسخیر مراکز دولتی نقش خوبی رو داشتیم. یکی از کسانی بودم که خیلی علاقه‌مند به مبارزات بودم، که در نهایت آخرین برنامه ما این بود که پادگان سعدآباد و کاخ سعدآبادی که مربوط به شاه بود با همراه مبارزین حرکت کردیم و اون پادگان وقتی که سقوط کرد ما برای نگهداری کاخ و پادگان ها به صورت خودجوش با جوانان انقلابی در واقع موندیم تو پادگان سعدآباد که از 22 بهمن که رسما نظام شاهنشاهی سقوط کرد، من یاد دارم که در اون موقع ما کاخ سعدآباد در شمال تهران یک پادگانی مخصوص حفاظت از این کاخ در بالای کاخ بود که ما در اونجا مستقر شدیم. یه وقتی که آخرای اسفند ماه بود ما میخواستیم برگردیم به سر زندگی خودمون برسیم، گروهی اومدن گفتن که میتونن بیشتر بمونن، بیشتر حراست بکنن از مراکز، شرعن باید بمونن. حالا کسانی که نمیتونن متأهل هستن که میتونن برن، ولی کسانی که اگر مایل هستن بمونن. ما تصمیم گرفتیم کارمون رو ادامه دادیم، یعنی حراست از کاخ ها، از مراکزی که مربوط به شاه بود، تا اینکه به در فروردین ما گروهی از طرف امام آمدن گفتن که این پادگان سعدآباد که در ضلع بالای کاخ سعدآباد قرار گرفته اینجا رو در نظر گرفته بودن که مکان آموزشی نیروهای انقلابی بکنن. به ما هم گفتن که شما هم اگر مایل هستین در این آموزشی که ما میخواییم بذاریم شرکت کنید و به عنوان پاسدار این انقلاب بمونید، اصلا دیگه هم برای همیشه بمونید. این بود که ما با دوستانمون که رفته بودیم در اونجا مشورت کردیم، چون علاقه شدیدی به امام و انقلاب داشتم اینه که بدون اینکه خودم متوجه این کار بشم بالاخره قبول کردم. قبول کردیم، ما موندیم، با ماندن ما گروه‌های اولیه‌ای که بودیم در واقع سپاه شکل گرفت. بعد جالب اینجا بود که اون کسانی که به ما آموزش میدادن اونها از محافظین شاه بودن، گروه‌های تحت عنوان کلا سبز ها میگفتن، نیروی مخصوصی بودن، نیروی ویژه‌ای بودن. اینها بعد از سقوط شاه توبه کرده بودن و اعلام همبستگی کرده بودن و برای امام نامه نوشته بودن که ما آمادگی داریم که در این انقلاب فعال باشیم و جبران بکنیم کارهایی رو که داشتیم. البته خب اونها اظهار میکردن، میگفتن ما کسی رو نکشتیم، ما به عنوان محافظ این کاخ و شاه بودیم و خودمونم از شاه ناراضی بودیم در آخرای کار. این بود که امام هم فرمودن که اگر اینا واقعا توبه کردن از علمشون استفاده بشه، چون اونها پیچیده ترین و پیشرفته ترین آموزش های نظامی و تاکتیک های پیچیده و تکنیک ها رو دیده بودن، از این مملکت هزینه شده بود براشون. در آمریکا اینها آموزش های خیلی پیچیده دیده بودن، مربی های خوبی بودن که من بیاد دارم در اول کار این عزیزان، این افراد به ما آموزش دادن و خیلی ها عاقبت به خیر شدن. در دوران دفاع مقدس هم خیلی ها شهید شدن که من میتونم اسم ببرم آقای امیر شهرامفر یا آبشناسان، اینا از کسانی بودن که، یا برادر عزیزمون این مصطفوی، سید علی اکبر مصطفوی، اینا از افراد گارد بودن که عاقبت به خیر شدن و در آخر هم در جبهه جنگ به شهادت رسیدن. این بود که ما کارمون رو به عنوان پاسداران اولیه از سعدآباد شروع کردیم. خب در اون 19 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان اسلام، مخالفین، سلطنت طلبها، توده‌ها، کمونیست‌ها، فدایان خلق، مجاهدین، اینها کشور ما رو ناامن کرده بودند، بحران سازی می‌کردند، کردستان و خوزستان رو در واقع ناامن کرده بودند که ما اولین مأموریتمون به خوزستان بود. این از تهران وقتی که سپاه شکل گرفت گروه‌هایی بودیم، حرکت کردیم، 120 نفر بودیم اولین مأموریت رو ما رفتیم در خوزستان. گروه‌های موسوم به خلق عرب در واقع فعالیت می‌کردند بر علیه نظام و جدایی طلب بودند، وابسته به عراق بودند. اونها سرکوب شدند. بعد از اینکه مأموریتمون تمام شد به جزیره کیش رفتیم، چون جزیره کیش در واقع یک جزیره خصوصی بود که فقط درباریان و خاندان پهلوی می‌رفتن و می‌اومدن، یک منطقه تفریحگاه خصوصی شده بود برای درباریان. این بود که رفتیم، اولین گروه هایی بودیم که جزیره کیش رو در واقع به تسخیر خودمون در آوردیم. افرادی که وابسته به شاه بودن فرار کردن و خب این جزیره کیش قبل از انقلاب هیچ فرد ایرانی اجازه نداشت بره، چون خصوصی بود، یک مکانی بود فقط برای درباریان. و جالب اینجا بود که اروپایی ها، امریکایی ها، اسرائیلی ها، اینا میتونستن برن و ولی ایرانی ها حق نداشتن که در اون جزیره برن و از اون نعمتان خدادادی از ساحل اون جزیره یا از خود جزیره بهره ببرن. که وقتی که جزیره به دست انقلابیون افتاد که بنده این توفیق داشتم از اولیه ها بودم، رفتیم اونجا رو به تسخیر در آوردیم. بعد از اون یه اون جزیره عمومی شد که تا به حالم ما شاهد هستیم مردم میتونن برن مثل سایر شهرها، هر کسی هر موقعی تصمیم بگیره میتونه بره از جزیره استفاده کنه. و بعد از اون ما اومدیم کردستان، کردستانی که مخالفین ناامن کرده بودن. ما موقعی به کردستان رسیدیم که در واقع سال همون اوائل 58 بود، سال 58 بود که ما در کردستان در ابتدا رفتیم منطقه بیجار. 90% کردستان به دست ضد انقلاب افتاده بود که خب در اونجا ما هم مثل بقیه فعالیتمون رو ادامه دادیم و خب من در واقع در ابتدا من مدتی در منطقه بیجار بودم، از بیجار به تکاب و به سمت سنندج فعالیت داشتیم. بعد از اون در اردیبهشت 59 ما اومدیم به سمت همدان با رزمنده‌های استان همدان در گردنه صلوات آباد، باز با دموکرات‌ها ما درگیر بودیم. در واقع این توفیق رو داشتیم که در پاکسازی گردنه صلوات آباد که تا گردنه تا نزدیک‌های بیجار ضد انقلاب اومده بود و اشغال کرده بود، عملیاتی رو انجام دادیم. اون موقع در کنار سردار شهید حسین شاه حسینی دستگردی که فرمانده عملیات سپاه همدان بود، در کنار این فرمانده عزیز در اونجا ما عملیات انجام دادیم و سردار شاه حسینی هم در همون عملیات به شهادت رسیدن. که ما بالاخره اگر بخوام کارامو مرور بکنم، از همون ابتدا ما ماموریت های جنگی داشتیم، حالا هم با ضد انقلاب، تا اینکه بالاخره اون ماموریت هم تمام شد. دشمن پاسگاه های مرزی ما رو ناهم کرده بود، همه پاسگاه ها در اون موقع من بیاد دارم که عراقی ها مخالفین نظام رو مسلح میکردن، آموزش میدادن و از مرز به داخل شهرهای مرزی و روستاهای مرزی هدایت میکردن، سلاح وارد میکردن داخل روستاهای مرزی و شهرهای مرزی، پاسگاه‌های ما رو در واقع میومدن خلع سلاح میکردن. که بنده این توفیق رو داشتم که بعد از اون ماموریت ها ما رفتیم به سمت پاسگاه‌های غرب کشور، یعنی از قصر شیرین تا سر پل ذهاب در نوار مرزی این توفیق رو داشتیم برای ایجاد امنیت و سرکوب ضد انقلاب، گروه های ضد انقلاب همراه با بچه های استان همدان. مدتی هم در پاسگاه های مرزی بودیم تا اینکه جنگ شروع شد. در ابتدای دسته یک شهریور سال 1359 که جنگ شروع شد رسما، ما به همراه سردار حاج حسین همدانی در روز دوم جنگ بود که خودمونو به شهر سرپل رسوندیم. دشمن تا سرپل اومده بود که با تعدادی از گروه های از رزمنده های استان همدان و رزمندگان استان کرمانشاه. در همون ابتدا ما عملیات ها رو بر علیه عراقی ها شروع کردیم. دشمنی که اومده بود شهر رو بگیره در واقع ناکام گذاشتیم و اجازه ندادیم شهر سرپل سقوط بکنه. که دشمن به ناچار به ارتفاعات مشرف به شهر رفت و مستقر شد. که در بعد از اینکه دشمن رو در واقع متوقف کردیم، عملیات هایی در واقع شروع شد. یه عملیات های ما بعد از اینکه دشمن رو حرکتش رو متوقف کردیم در غرب کشور، عملیات های متعددی بوده. در عملیات اولی عملیات آزادسازی بازیدراز بود که بنده این توفیق رو داشتم در دامنه بازیدراز وقتی که رزمنده ها در ارتفاعات عملیات شروع کردن، دشمن متقابلا هجوم آورد که بیا شهر. در 8 اردیبهشت سال 60 ما با دشمن درگیر شدیم. این در 2 اردیبهشت وقتی که رزمنده های ما حرکت کردن که بازیدراز رو بگیرن، تا 8 اردیبهشت این عملیات به طول کشید. در روز 8 عراقی ها حمله کردن به جبهه ما که ما مقاومت کردیم و دشمن رو سرکوب کردیم. باز دومین عملیاتی که انجام شد که بنده هم شرکت داشتم، عملیات 11 شهریور سال 60 شهیدان رجایی و باهنر بود که بنده هم این توفیق رو داشتم در ارتفاعات قراویز یکی از فرماندهان اون عملیات بودم. بعد از اینکه اون عملیات هم به پایان رسید، خب یک عملیاتی هم در منطقه گیلان غرب، عملیات مد الفج که انجام شده بود، مرحله دوم این عملیات بنده توفیق رو داشتم به عنوان یکی از فرماندهان در عملیات مد الفج باشم. بعد از عملیات مد الفج، خب در تیر ماه 1361 عراقی‌ها از شهر سرپل ذهاب عقب نشینی کرده بودن، لازم بود عملیاتی در بین شهر سرپل و قصر شیرین، جاده‌ای که منتهی میشه به قصر شیرین، چون دشمن در شمال قصر شیرین که مستقر بود، که لازم بود عملیاتی انجام بشه و دشمن به عقب رانده بشه، که بنده عنوان فرماندهی این عملیات طراحیش و مدیریتش و همه برنامه‌اش به عهده بنده بود در عملیات. و اون عملیات رو اسمشون رو گذاشتیم سارالله، و دو تا از گردان‌های استان همدان رو آوردیم پای کار و اون عملیات رو انجام دادیم به نام عملیات سارالله در شمال قصر شیرین. خب این عملیات ها رو ما در غرب کشور داشتیم، با این که در حفظ و نگهداری مناطق عملیاتی هم ما نقش در کنار رزمنده ها بودیم، خب مدتی هم در اون غرب کشور ما به این شکل فعال بودیم. شما بخوام اگر عملیات ها رو برای شما بشمارم شاید طولانی بشه، من فقط مرور میکنم. عملیاتی که در خوزستان انجام شد، عملیات کربلای، عملیات ملفج 8، کربلای 4، کربلای 5، عملیات انصار در جزایر مجنون، کربلای 5 در شلمچه بود. اینا هم بنده به عنوان یکی از فرماندهان این توفیق رو داشتم در این عملیات ها حضور داشتم. خب در منطقه ماعوت عراق عملیات نصر 4 انجام شد، که در اون عملیات هم بنده به عنوان فرمانده محور عملیاتی در منطقه ماعوت عراق حضور داشتم، که در واقع من در عملیات کربلای 5 مجروح شدم از ناحیه پا، در عملیات انصار باز مجدداً مجروح شیمیایی شدم، در عملیات سارالله از ناحیه سینه و ساق پا مجروح شدم، باز در عملیات نسل 4 که در ماعوت عراق بود از ناحیه سر مجدداً مجروح شدم، که جانبازی 70% رو دارم، 70% در بنیاد شهید برای بنده عنوان جانبازی مشخص کردم. که در واقع من در این وقتی که خیلی طولانی نشه یه مروری داشتم که بیشتر عملیات ها رو شرکت داشتم و در مجموع 142 ماه من در مناطق جنگی بودم. حالا جنگ 8 سال طول کشید،
بله،
ولی قبل از جنگ 19 ماه قبل از جنگ من تو مناطق مرزی بودم.
بله.
وقتی که جنگ 8 سال شروع شد باز ادامه دادم. بعد از جنگم در دوران آتش بس بنده این توفیق رو داشتم که باز تو منطقه جنگی بودم. در دوران آتش بس که در واقع آتش بس اعلان شده بود، نه جنگ بود نه صلح بود، اطمینانی به دشمن نبود، هر لحظه احتمال میدادیم دوباره دشمن هجوم خودش شروع بکنه روی اون حساب، بنده تا زمانی که دیگه صدام به کویت حمله بکنه ما تو مناطق جنگی بودیم، که در مجموع 142 ماه من این توفیق رو داشتم که در مناطق جنگی هجوم پیدا کنم. خب در طی این مدت ما باز یه عملیات برون مرزی داشتیم که در سال 71 حرکت کردیم، رفتیم منافقین رو در داخل عمق خاک عراق شهرکشون رو مورد هجوم قرار دادیم در استان دیاله، که بنده این توفیق رو داشتم یکی از فرماندهان بودم. بالاخره بعد از جنگ هم ما وقتی که دیگه درجه ها رو مشخص کردن، بنده به عنوان سرتیپ دوم پاسدار جایگاه درجه هم که مشخص شد، ما اعزام شدم به تهران. در تهران مسئول تحقیق و پژوهش نیروی ستاد کل نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودم. که باز هم وقتی که من به تهران رفتم در ستاد کل قرار گرفت، ستاد نیروی زمینی به عنوان مسئول تحقیق و پژوهش مسئولیت رو به عهده گرفتم، کار تحقیقاتیمو در نوار مرزی شروع کردم، یعنی مجدداً تحقیقات رو ادامه دادم، کارهای پژوهشیمو انجام میدادم و در نوار مرزی عملیات هایی که شده بود اینها رو بررسی میکردم. و در واقع همون کارهایی که در دوران دفاع مقدس انجام شده بود اونها رو ما ما در واقع برای اینکه افرادی که می اومدن وارد سپاه می شدن در ابتدا باید آموزش می دیدن، برای ارتقای آموزششون، برای اینکه تجربیاتی رو ما در جبهه داشتیم، اون تجربیات رو بنده در ارتقای آموزش های نظامی به کار می گرفتیم و سلاحایی که دشمن روی سر ما کار کرده بود خب برای ما یه تجربه شده بود. این سلاح‌ها رو که چقدر کاربرد داشتن، کدوم سلاح خیلی سلاح مثلا پیچیده‌ای بوده که برای ما درد سرساز بود، من اینها رو، این تجربیات رو به نسل جدید در کل آموزشگاه های سپاه منتقل می‌کردم. کارم این بود که تجربیات جنگ، اون رقم ها، اون موفقیت ها، اون ناکامی ها، اون علل پیروزی ما، اینا رو در واقع ما منتقل میکردیم به نسل جوان که در کنار اون این توفیق رو تا به امروز دارم که به عنوان مسئول راویان دفاع مقدس، در واقع همه راویان کشور، همه پیشکسوتان، فرماندهانی که علاقه‌مندن که دفاع مقدس رو در واقع بیان بکنن، کاروان ببرن، به مردم بازگو بکنن، بنده به عنوان مسئول این کار راویان و پیشکسوتان و فرماندهان رو یک سره میبرم تو نوار مرزی، عملکرد خودشون رو اونجا مرور میکنیم که فراموش نشه یا نواقصی در ذهنشون باشه اونا برطرف میشه. کنترل راویان، کنترل در واقع کسانی که فیلم دفاع مقدس رو می سازن، هر کسی در خصوص دفاع مقدس هر کاری رو داره، بنده با همه توان تا به امروز کمک می کنم که دفاع مقدس در واقع برای فرماندهان، برای راویان که علاقه‌مندن روایتگری برای مردم بکنن جا می اندازم و راویان که میان و کاروانها رو، کاروانهای مردمی رو می برن. که تا به حال به این شکل ما کار کردیم. خب ما اگر من بخوام این موفقیت ها رو در واقع که داشتم، همه اینها رو حقیقتا مرهون پدر و مادر هستم که منو حمایت کردن، پشتیبانی کردن، به خصوص همسر. همسر بنده در واقع، خب هر مردی در داخل شهر کارها رو باید انجام بده، یعنی مدیریت زندگی بنده به عهده همسرم بوده که همسر بنده دیگه جور همه کارها رو در پشت جبهه میکشیدن که خیال من راحت بود. در واقع من آزاد شده بودم، میتونستم با خیال راحت فعالیت بکنم. که بنده سه فرزند دارم، فرزندانم در واقع من، خب در دوران دفاع مقدس به اون صورت هیچ وقت من در داخل زندگی مثلا نتونستم که پیش فرزندان بمونم، در واقع فرزندانم و همسرم تربیت کرده که الان هر کدومشون خب در یک نهادی مشغول به کار هستن، مسئولیت دارن و در واقع تحصیلاتشونم که این آخرا دیگه تلاش میکنن که دکترا رو بگیرن، در واقع فوق لیسانس دارن و تلاش برای اخذ دکترا هستن. که همه این کارها رو مرهون فداکاری همسر خودم میدونم که بنده دیگه خیالم راحت بوده که زندگی رو بهتر از خودم، امورات رو در واقع رو دوش خودش بوده و کارها رو به خوبی انجام داده. و از این بابت اگر من تونستم که سالیان سال 42 ماه، از حالا بعضی هم میگن ما مثلا 92 ماه بوده کل جنگ، 8 سال جنگ، ولی من 142 ماه قبل از شروع جنگ، 19 ماه از پیروزی انقلاب تا جنگ ما فاصله داریم. اون 19 ماه رو یه بحران‌هایی در نوار مرزی داشتیم، یه جنگ‌های خاموشی رو داشتیم که بنده در اون بحران‌ها حضور فعال داشتم به عنوان یک مسئول. که 8 سال جنگ رو به طور کامل من در جبهه‌های مختلف غرب و جبهه‌های جنوب و شمال غرب بودم و بعد از جنگ هم تا زمانی که یه جبهه‌ها جمع بشه، که تا اون روزی که عراق به کویت حمله کرد و در واقع دیگه اون موقع کارها سبک شد، اون موقع ما تازه اومدیم رفتیم ستاد کل نیروی زمینی سپاه پاسداران مسئولیت تحقیق و پژوهش نیروی زمینی رو به عهده گرفتیم، باز اون کارمونم ارتباط با جبهه جنگ داشت. هر چی که همه فرماندهان جنگ که عمل کردی رو داشتن، اینا رو من باید میرفتم تحقیق میکردم، بررسی میکردم، به اندوخته خودم اضافه میکردم و اینا رو به مراکز آموزشی باید منتقل میکردم برای ارتقاء آموزش ها. و چون در واقع اون تجربیاتی رو که ما سالیان سال خون دل خورده بودیم، جانفشانی رزمنده های ما داشتن، فداکاری داشتن، اون حماسه هایی که داشتن، اینها رو من وظیفه داشتم منتقل بکنم به نسل جوانی که وارد نظام می شدن، وارد ارتش و سپاه می شدن، که خدا رو شکر می کنیم خداوند به شهدا به ما کمک کردن و تا به امروز این وظیفه رو داریم انجام می دیم. و در کنار این که اون نظامی های نسل جدید رو در واقع بهرمند می کنیم از تجربیات فرماندهان جنگ، اینو به راویان هم آموزش میدیم، راویان دستشون پر میمونه و میان و کلن مردم و در قالب کاروان به مناطق مرزی میبرن و روایتگری هایی که در سراسر مرزها در یادمان های دفاع مقدس میشه، اینا رو ما کنترل میکنیم، اینا رو راویان رو آموزش میدیم، کنترلشون میکنیم، نظارت روی این کارها داریم که در واقع همه چیز در جای خودش گفته بشه، یه موقع اشتباهی صورت نگیره.
درست،
زنده باشید. اینجا من تونستم خدمتتون عرض بکنم. حالا اگر
صاحب، فقط اینکه حالا شما نفرمودید که چند تا توی خانواده چند فرزند بودید و اینکه شما فرزند چندم و چه سالی اصلا متأهل شدید، اینکه همسرتون در جریان بودن که شما به هر حال درگیر اینطور مسائل هستید و زندگی پرفراز و نشیبی خواهند داشت، این موضوعات هم اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله، ما خود سه برادر و دو خواهر بودیم. بنده عنوان فرزند بزرگ خانواده بودم که من در سال در تا خب تو سال تقریبا میشه گفت 58 من مجرد بودم. سال 58 من یک ماموریتی که به همدان داشتم و از طریق همدان ما به کردستان اعزام شدیم، در همدان ما یه فامیلی داشتیم که این باعث شد که ما در همدان ازدواج بکنیم. در واقع قسمت این بود که در اون ماموریتی که اومدیم همدان با اون پسر عموی پدرمون که در همدان ساکن بودن، وقتی که به منزلشون اومدیم با دختر پسر عموی پدرمون ازدواج کردیم و خب در واقع اونها هم انقلابی بودن، یعنی همسر بنده هم از همون ابتدا تو راهپیمایی ها حضور فعال داشت و یه فرد انقلابی بود. و در این حالی که از همون ابتدای ازدواجمون من هیچ وقت در خانه نبودم، حالا مثلا هر دو ماه یک ماه یه روز دو شب می اومدم و باز می رفتم، در واقع ما ازدواج کرده بودیم ولی تمام این دوران رو به تنهایی در واقع زندگی می کردن. که در کنار این که خودشون مثلا دیگه همسر ما شده بودن، در بسیج فعالیت فوق‌العاده‌ای داشتن، در مراسمات دینی فعال بودن، در راهپیمایی ها به خصوص در کلاس های دینی عنوان استاد قرآن و نهج البلاغه گروهایی رو آموزش میدادن و تا به حال هم همین کار رو دارن، این هم در بسیج فعال هستن در پایگاه های بسیج، هم در مثلا کارهای دینی فعال هستن که خانوم های همسران جانبازان و شهدا رو ارتباط خیلی تنگ و تنگی باشون داره. و جالب اینه که از همون سال تا به حال یکی از کارهاش هم ورزش کوهنوردی بوده که هیچ وقت ترک نشد، یعنی هر بار، یعنی از سال 58 تا به حال سه شنبه ها رو حتما باید کوهنوردی داشته باشه، چه گرما چه سرما چه برق، یعنی براش فرقی نمی کنه. که امروز هم که سه شنبه است من با شما صحبت می کنم، باز همون در از صبح که رفتن در کوه هستن، یعنی شنبه ها رو اختصاص دادن به کوه. البته چون من کارم دیگه به اصطلاح در سال الان حدودا 8 ساله که من در ستاد راه نمور کشور هم هستم، و به همین خاطر ما در تهران هم ساکن هستیم، یعنی دیگه به اصطلاح توی 8 ساله که هم در تهران ساکن هستیم هم در همدان، این بچه هامون در همدان هم و یه به خاطر اون موقعیت کاریمون در تهران هم ما ساکن هستیم. هیچ فرقی براشون نمی کنه، در تهران هم که ما ساکن میشیم میریم، اونجا هم باز گروه هایی از خانواده های ایثارگران رو در واقع تشکیل داده، معمولا این کوهنوردیشون همراه با خانواده های شهدا و ایثارگرانه، یعنی خانم هایی که همسرانشون جانبازه یا همسرانشون شهیده، گروه هایی رو در واقع تشکیل داده و همیشه این سه‌شنبه ها رو در کوهنوردی فعاله. که حالا اگر تهران باشیم، در منطقه ما در محله‌ای که حالا من اسمش رو نبرده باشم لحاظ امنیتی، در منطقه‌ای که ما هستیم تمام خانواده های پاسداران و ایثارگران هستن که باز در اونجا هم گروهی از خانواده های ایثارگران رو در واقع سامان داده و هر شنبه ها در تهران باشیم به کوههای البرز میرن و در همدان که امروز به عنوان نمونه مرتباً به کوههای الوند میرن. این ورزش رو در کنار خانواده های مثلا همسران یا مادران شهدا یا ایثارگران هستن در واقع که فعالیتشون پا به پای ما تقریبا چشمگیر بوده در عرصه های مختلف در امورات دفاع مقدس. و ما 8 سالی که توی جنگ بودیم مدتی رو در دسپول بودن، مدتی رو در شوشتر بودن که بنده اون موقع در خرمشهر فعالیت می کردم، در خوزستان مثلا ما زندگی می کردیم، یعنی خانه رو بردیم. مدتی هم وقتی که به غرب کشور اومدم در جبهه قصر شیرین که ما بودیم، باز همسرمون در منطقه سرپل زهاب در مقری به نام حاجی بابا که در کنار پادگان ابوذر اونجا اومدن و فعالیت پشتیبانی رو انجام میدادن. و در کردستان هم باز مدتی در جوانرود در اونجا بودن. در واقع در خیلی از جاها حتی در مناطق جنگی هم حضور فعال داشتن که تا به حالم این فعالیت هاشون رو ادامه میدن. که بنده آن کتابی به نام حماسه های نامداران گمنام نوشتم، این کتاب کامل ترین کتاب کشوره، یعنی دیگه کامل تر نداریم. همه عملیات های دوران دفاع مقدس در این کتاب برای اولین بار اومده، همه فرماندهان شهید چه ارتش چه سپاه چه هوا نیرو چه نیرو هوایی عمل کردشون برای اولین بار در این کتاب اومده. این کتاب در واقع کتاب مرجع دفاع مقدس، همه راویان کشور در واقع این کتابو دارن، مبنای روایتگریشون این کتابه. که به خصوص در واقع این کتاب مربوط به همه استانها میشه، این عمل کرده همه استانهای کشور در این کتاب اومده، یعنی هر موضوعی که از دفاع مقدس، از فرماندهان، از بحرانهای داخلی، هر موضوعی به هر شکلی هر کی بخواد در این کتاب موجوده. یعنی برای اولین بار این یک کتاب کامل که همه موضوعات داخلشه، بحرانهای داخلی، در واقع کودتاهایی که در دوران بحرانها میخواست انجام بشه بر علیه نظام، کردستان و هر جایی که هر اتفاقی افتاده و هر مسئولی در هر جا شهید شده، هر عملیاتی که چه داخلی چه خارج انجام شده کامل در این کتاب در واقع اومده. که این کتابو ما میبینیم که خوب ازش استقبال شده، با این حالی که 4.5 سال این کتاب رو نمایی شده به چاپ 44 رسیده. که امیدواریم که مردم از این کتاب بهره لازم رو ببرن. ما تا اینجا تونستیم خدمت
خیلی خیلی ممنون، توضیحاتتون خیلی کامل جامع بود. البته مطمئنا زندگی شما حالا با جزئیاتش اگر بیان بشه غالبا از یک کتاب هم فراتر خواهد بود. خیلی لطف کردید، ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. فقط سردار اسم کوچیکتون هم لطف میکنید بفرمایید.
رضا میرزایی هستم.
بله.
حالا نمیدونم کتاب حماسه نامداران گمنام شما دارید؟
نه انشاءالله، نه فرمودید مطالعه‌ای در این خصوص هم خواهم داشت. ممنون، خیلی ممنون که
اجازه دادید. اگر ندارید تا براتون بفرستیم حالا یه موقع اگر خواستید.
بزرگوارید، لطف میفرمایید. انشاءالله اگر در دسترس بود که خودم تهیه میکنم و مطالعه میکنم، اگر نبود چشم مزاحمتون خواهم شد.
در همون شما سپهر قبل تشریف دارید؟
بله، روزنامه سپهر قبل.
بله، من میگم که براتون بفرستن انشاءالله.
خیلی خیلی لطف میکنید سر و ممنون. بزرگواری کردید. امری ندارید؟ مزاحم وقتتون شدم.
خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.